سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. خدای رحمان قرآن را تعلیم داد، انسان را خلق کرد، به او سخن گفتن آموخت. آفتاب و ماه در مدار دقیق خود در حرکتند، هم ستاره و هم درخت سجدهش می کنند. بدانید خدای رحمان آسمان را برافراشت و میزان را وزن کرد تا از میزان طغیان نکنید، عادلانه وزن کنید و کم فروشی نکنید. زمین را برای مردم آفرید که در آن میوه ها و نخل هایی با شکوفه های فراوان است، دانه هایی که شکل کاهند و گیاهان خوشبوی دیگر. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ انسان را از گل خشکیده چون سفال آفرید و جن را از شعله های رنگارنگ آتش آفرید. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 30 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 19 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 18 فوریه سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب است، این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراهش با رهبر معظم انقلاب اسلامی. نخست وزیر تاجیکستان: همکاری تجاری و اقتصادی برای کشورهای منطقه خزر اهمیت ویژه دارد. و همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو اتحاد اروپا مستقل در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراهش عصر روز سه‌شنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تاکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و استادگی در مقابل دشمن و پیش راندن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطرنشان کردند. این پیروزی یک نصاب نوی در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهد رسید و همانهایی که 1.5 سال پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسیران خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل شمار زیادی از اسیران فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسیران صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. در این دیدار آقای زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه بر رهبر انقلاب این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت که مقاومت فلسطین در 1.5 سال گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و برغم نابرابر بودن توازن قوا مقاومت فلسطین توانست به پیروزی‌های بزرگ دست یابد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سومین نشست مجمع اقتصادی خزر در حال روز سه‌شنبه با حضور نخست وزیران 5 کشور در تهران برگزار شد که به نظر می‌رسد اجلاس تهران می‌تواند مسیر افزایش همکاری‌های سودمند متقابل و نیز گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه را فراهم کند. سومین مجمع اقتصادی خزر با حضور نخست وزیران و وزیران کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با میزبانی محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران در تهران آغاز به کار کرد. این همایش با هدف تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی میان کشورهای منطقه برگزار و زمینه برای مذاکرات دو جانبه و چند جانبه میان مقامات بلندپایه اقتصادی این کشورها فراهم می کند. محمد رضا عارف روز سه‌شنبه در نشست مشترک اعضای سومین همایش اقتصادی خزر تاکید کرد که برگزاری سومین همایش اقتصادی بحر خزر گام مهمی در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری می باشد. همچنین این همایش زمینه مناسبی را برای مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی و همکاری بخش‌های تجاری، صنعتی و علمی کشورهای ساحلی خزر فراهم می‌سازد. تاجران هندی و ایرانی مسیر جاده ادویه یا داروجات را از 2000 سال پیش تا همین چند دهه گذشته برای واردات و صادرات نوع‌های گوناگون ادویه و دیگر کالاها انتخاب کرده بودند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از هند در همین رابطه است.
حرکتشان از هند شروع می شد، به چابهار و اطراف آن می آمدند، از آنجا راهی غرب و شمال ایران می شدند و سپس به دیگر کشورها می رفتند. این مسیر را از 2000 سال پیش تا همین چند دهه گذشته تجار هندی و ایرانی برای جابجایی ادویه انتخاب کرده بودند. هنوز در استانهای هرمزگان، یزد و فارس شواهدی از جاده ادویه وجود دارد. تکمیل و اجرایی شدن راهگذر شمال جنوب، روابط دیپلماتیک مناسب از جمله تسهیل در ورود گردشگران دو طرف و ارتقای روابط فرهنگی و تجاری می تواند به باز تعریف و بازسازی این جاده کمک کند.
بین ما و شما مسافتی 3.5 ساعته است. شهرهای ایران از جمله تهران زیبا هستند. کوههای پوشیده از برف و رودهای پرآب بسیار چشم نواز هستند. موزه های جذابی در ایران وجود داره. ایران میتونه یکی از مقاصد گردشگری دیدنی برای ده ها میلیون جهانگرد هندی باشه.
در یک سال اخیر حدود 60 میلیون هندی به کشورهای مختلف جهان سفر کردند. از سوی دیگر حدود 250 میلیون مسلمان از جمله 50 میلیون اهل تشیع در این کشور زندگی می کنند که می توانند ایران را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خود انتخاب کنند.
من تا کنون به ایران نرفتم، اما اگر این گونه است که نیازی به روادید نداره میرم. در فضای مجازی ویدیوهایی از ایران دیدم. جاذبه‌های گردشگری زیادی داره. برنامه‌ریزی می‌کنم تا به ایران هم سفر کنم.
زبان فارسی و مشترکات فرهنگی دو ملت پیش زمینه این انتخاب است.
پارسال 60,000 نزدیک به 60,000 گردشگر هندی اومده ایران و در مقابل 16,000 تا ایرانی اومده هند. دو کشوری که تمدنشون، ریشه‌های فرهنگیشون بسیار یکسانه، خیلی مشابهت داره. اینا رو ما تو بازدیدهامون دیدیم و این عددها بسیار عددهای پایینیه.
جاده ادویه را می شود به یک طرح مشترک راهبردی برای توسعه خطی گردشگری در جنوب و جنوب شرق ایران و مناطق غربی هند تعریف کرد. مسیری که مزیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراوانی دارد و وجود زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، بنادر و بزرگراه‌ها می‌تواند آن را تقویت و جهانی کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نخست وزیر تاجیکستان تاکید کرد که همکاری تجاری و اقتصادی بین المللی برای کشورهای منطقه خزر از اهمیت ویژه برخوردار است. قاهر رسولزاده در سومین همایش خزر در تهران اظهار کرد حوزه بحر خزر در شرایط جهانی امروز یکی از مرکزهای همکاری تجاری و اقتصادی بین المللی است که برای کشورهای منطقه از اهمیت ویژه برخوردار می باشد و افزود همکاری ها در این منطقه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و حفظ محیط زیست به رشد پایدار و تحکیم همگرایی منطقه‌ای کمک می‌کند. ما در گفتگوهای خود بر اهمیت این همکاری‌ها تأکید کردیم. نخست وزیر تاجیکستان افزود در سال 2024 رابطه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشورهای ما به میزان قابل توجه افزایش یافته است. در این راستا برخی پیشنهادها برای آسان کردن همکاری‌ها ارائه شده است که شامل ایجاد یک نظام واحد برای سرمایه گذاری مشترک می شود. همکاری مشترک کشاورزی برای سرمایه گذاران کشورهای حوزه نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند. همچنین حفظ محیط زیست به عنوان یکی از جنبه های کلیدی این همکاری ها مورد تاکید قرار گرفته است. وی در پایان گفت که ما یک ابتکار جهانی را پیشنهاد داده و کشورهای حوزه خزر را به همکاری در این چارچوب دعوت می کنیم. این اقدام می تواند افقهای نوی برای توسعه و رشد تمام کشورهای منطقه فراهم آورد. همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار می شود. در روز 17 فوریه در جریان دیدار قابلجان خوشوقت‌زاده، رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و طاهر اسکانوف، مدیر اجرایی صندوق بین دولتی برای همکاری های بشردوستانه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، موضوعات تقویت و گسترش بیشتر در راستای علوم بشردوستانه و تحقیقات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در چارچوب همکاری های مشترک طرف ها توافق کردند که 18 همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو دولت‌های مستقل در تاریخ 13 تا 14 می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار شود. مشخص شد که این همایش در ارتباط با اولین سال حفظ سلامت در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برنامه‌ریزی شده است که در سال 2026 اعلام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در چارچوب اولین سال حفظ سلامت با تبادل تجربه، بحث و برنامه‌ریزی طرح‌های مشترک چند جانبه در زمینه ترویج سبک زندگی سالم توجه ویژه شود. همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه انرژی گسترش می‌یابد. موضوعات تقویت همکاری‌های تاجیکستان و ایران در حوزه انرژی و برق در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان با عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش خاور و به نقل از وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان، طرف ها در مورد اجرای پروژه های مشترک و فرصت ها برای تقویت همکاری های انرژتیکی یا برقی تبادل نظر کردند. وزیران که همزمان ریاست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ایران در زمینه همکاری های تجاری، اقتصادی، فنی، علمی و فرهنگی را بر عهده دارند، مقدمات برگزاری نشست بعدی این کمیسیون را که برای 6 نخست سال جاری در ایران برنامه ریزی شده است مورد بحث و بررسی قرار دادند. گفته شد که کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور نقش اساسی در تقویت رابطه های دو جانبه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران از برگزیدگان سومین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی تجلیل کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
امروز رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفت برای حضور در جشنواره‌ای با 30 سال سابقه با این عنوان: جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی.
دانشمندان برتر و وسط کردند،
جایی با حضور پژوهشگران و محققان حوزه سلامت از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور.
از کدوم دانشگاه و کدوم شهر تشریف آوردید؟
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهر کرمانشاه.
از دانشگاه علوم پزشکی مشهد اومدم. در حوزه فناوری برگزیده شده.
چه طرحی رو ارائه کرد؟
ما دستگاه‌های تولید نانو حامل‌های دارویی رو در جشنواره ارائه کردیم.
در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در خصوص کشف ژن‌هایی که باعث عامل بیماری میشه.
طرح‌هایی که در این جشنواره در دو بخش حقیقی و حقوقی رقابت کردند.
نخستین برگزیده ما جناب آقای دکتر سید علی ملک حسینی هستند. شایسته تقدیر.
و بر اساس تحقیقات، پژوهش‌ها و فناوری‌های برتر موفق به کسب جایزه شدند. با معرفی 30 برگزیده در بخش‌های مختلف علوم پایه سلامت و فناوری.
مؤسس مرکز تحقیقات قلب و عروق و بعدش پژوهشکده قلب و عروق اصفهان که همواره در سال‌های گذشته رتبه های بالا بوده در سطح کشور و همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه.
دستگاه ما در واقع دستگاه میکرو سی تی اسکن است. در واقع فناوری پایه دستگاه سی تی اسکن با رزولوشن های خیلی بالا برای تحقیقات پزشکی و علوم پایه پزشکی.
به گفته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آمار حکایت از رشد علمی در این حوزه دارند.
52% پژوهشگران 1% پر استناد کشور از حوزه پزشکی.
رئیس جمهور هم بر حمایت دولت از نخبگان و دانشمندان تاکید کرد.
صرف این که آدم بداند یه بحثه، بتواند یه بحثه، این که بداند و بتواند و بخواهد مشکلات جامعه خودش رو حل کنه مسئله بلندتر و بالاتر و بالاتری است.
آقای پزشکیان در ادامه از دانشمندان و نخبگان برای حل مشکلات کشور یاری خواست.
مهمترین چیزی، اون چیزی که باید بهش اتکا بکنیم، به دانشمندانمونه، به نخبگانمونه، به عالمانمونه و به اونایی که معتقدن برای کشورشون، برای ایرانشون و برای این مملکت باید از جان مایه بذارن. این آن چیزیست که بهش نیاز داریم. علارغم همه ناملایماتی که گاهن و بعضی وقتها و شاید بیشتر وقتها آدم میبینه و اونجاست که عشق رو معنی میکنه، که با تمام این ناملایمات ها باز هستیم و تلاش خواهیم کرد و گره از گره مردم باز خواهیم کرد.
نشست صمیمی با نخبگان حوزه سلامت آخرین برنامه رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بود. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با جام قهرمان مسابقات فوتسال کافا به ایران بازگشت. گزارشی بشنوید در همین زمینه.
تیم ملی فوتسال بانوان، تیمی که کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های بین‌المللی براش همیشگی شده.
این تیم داره آماده میشه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. برای ما بسیار مهمه چون ما همیشه در واقع این دو دوره قهرمان بودیم و الان باید این قهرمانی رو بتونیم حفظ کنیم.
حالا این بار این تیم با کسب عنوان قهرمانی جام آسیای مرکزی کافا به میهن بازگشت.
جام فکر می‌کنم چهارمین جام ما هست در مسابقات کافا. خدا رو شکر مسابقات به لحاظ کیفی نسبت به سالهای قبل بهتر بود.
ملی پوشای فوتسال در نمایش‌های طوفانی با بازی‌های پرگل تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان رو شکست دادن.
این مسابقات یه محکی بود که بتونیم نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی کنیم.
در پایان این رقابت‌ها علاوه بر جام قهرمانی برای ایران، عنوان بهترین گلزن و بهترین بازیکن به مارال ترکمان از کشورمون رسید.
خوشحالم که قهرمان شدیم و این عنوان ها به دست اومد و امیدوارم که توی جام ملت‌های آسیا هم با قهرمانی برگردیم و بعد عناوین فردی برای هر یک از بازیکن‌ها قطعا دل مردم ایران رو به تیم شاد کنیم.
جام فوتسال آسیای مرکزی کافا به میزبانی تاجیکستان برگزار شد.
این ملی پوشای با انگیزه تمام تلاششون رو میکنن تا اولین تجربه حضورشون در جام جهانی هم با طعم شیرین مقام آوری باشه. طاهر علی چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین همایش ملی چشمانداز علوم و ورزش در تهران برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
متخصصان دانشگاهی حوزه ورزش برای جهت دادن به پایان نامه های دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران گرده هم آمدند. در نخستین همایش ملی چشمانداز علوم ورزشی
140 مقاله به همایش ما واصل شده. پس از داوری 110 مقاله پذیرش نهایی شدند که از این تعداد 20 مقاله به شکل سخنرانی و 90 مقاله به شکل پوستر ارائه میشن. در واقع چکیده آخرین دستاوردهای پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید دانشجویان حوزه علوم ورزشی است.
در این برنامه علمی چالش‌های مختلف احصا شده، چالش‌هایی که ما در ورزش کشور باهاش دچار هستیم و ما تحقیقات و رساله‌ها و پایان‌نامه‌های عزیزان دانشجو رو به سمت سوی حل این مسائل هدایت کردیم.
مدیریت ورزش، فیزیولوژی ورزش، بیومکانیک و مهندسی، حرکات اصلاحی، روانشناسی و آسیب شناسی ورزش از مهمترین موضوعات این همایش بود.
مقاله که من دادم با عنوان آینده پژوهی بود و اعتقاد دارم که برای این پدیده باید فکر کرد.
مقالم بررسی عوامل مؤثر بر فحاشی ها در استادیوم های فوتبال ایران بود.
در پایان همایش ملی چشمانداز علوم ورزشی از برترین پایان نامه ها و مقاله ها قدردانی شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش گزارش ویژه را میشنوید که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
در حالی که دولت دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز در آوان فعالیت خود است، اما از همکنون دخالت در اروپا را به طور فعال آغاز کرده و تلاش میکند تا روندهای سیاسی در این قاره را در راستای اهداف و منافع ایالات متحده شکل دهد. در این راستا جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا با حضور در کنفرانس امنیتی میونخن با تشریح دیدگاه‌ها و خواسته‌های واشنگتن از اروپا پرداخت. وینس در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که از نظر آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا از روسیه یا چین نیست، بلکه از داخل اروپا نشأت می‌گیرد. و تصریح کرد: من نگران تهدید از داخل اروپا هستم که عقب نشینی اروپا از برخی از اساسی ترین ارزش‌ها، ارزش‌های مشترک با آمریکا است. و تأکید کرد: اما در حالی که دولت ترامپ با شدت نگران امنیت اروپا است و معتقد است که می توانیم به یک توافق معقول بین روسیه و اوکراین برسیم، ما همچنین معتقدیم در سالهای آینده مهم است که اروپا برای تأمین امنیت خود اقدام بزرگ انجام دهد. و گفته وینس، اروپا باید نقش بزرگتر در امنیت خود داشته باشد و از کشورهای اروپایی خواسته تا هزینه بیشتری برای امنیت خود پرداخت کنند. اشاره این مقام ارشد آمریکایی به عقب نشینی اروپا از ارزش‌های آمریکایی با توجه به اختلافات رو به افزایش اروپا با آمریکا درباره بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی، از شیوه برخورد با جنگ اوکراین تا مخالفت اروپا با طرح ترامپ برای اخراج ساکنان غزه و نیز انتقاد اروپایی‌ها از تحریم‌های جدید آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی و بهانه صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم معنا پیدا می‌کند. وینس در این راستا از جدایی اروپا از ارزش‌های آمریکایی سخن گفته، در حالی که قصداً به این مسئله اشاره نمی‌کند که استثناگرای آمریکایی و نگاه از بالا به بقیه کشورهای جهان از جانب ترامپ و دولت او موجب افزایش اختلافات بین دو سوی اقیانوس اطلس شده است. دولت ترامپ صرفا خواهان پیروی بیچون چرای اروپا از مواضع سیاستها و اهداف امریکا است و هرگونه سرپیچی از این امر را به منزله تهدید برای اروپا تلقی می کند. نکته قابل توجه این که اروپا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز اختلافات فرااتلانتیکی در مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی به نحوی بی سابقه افزایش یافت. دلیل این امر یک جانبه گرایی آمریکا و تلاش برای تحمیل خواسته های خود به اروپایی ها بود که این مسئله به خصوص درباره افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو و نیز تقابل تجاری اروپا و آمریکا و دنبال افزایش تعرفه های تجاری از سوی دولت ترامپ موجب رویاروی واشنگتن با اتحاد اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو شد. مسئله دومی که از جانب وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا در آستانه کنفرانس امنیتی میونخن مطرح شد و در نوع خود به سابقه بوده و دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای اروپایی محسوب می شود، درخواست او از سیاستمداران آلمانی و اروپایی برای همکاری با احزاب راست افراطی و نادیده گرفتن آنهاست. او از اروپا و آلمان خواست که ظهور جنبش علیه سیاستهای مستقر را به رسمیت بشناسند. وینس در این باره گفت: دور نگه داشتن احزاب راست افراطی از دولت‌ها اراده افراد را که خواهان کنترل‌های مرزی سختگیرانه‌تر هستند محدود می‌کند. بر این اساس وینس با سیاستمداران آلمانی توصیه کرده که به همه احزاب همکاری کنند. او گفت: در اینجا واقعاً مسئله سنسور و مهاجرت مطرح است. مسئله ترسی که پریزیدنت ترامپ و من داریم مطرح است و اینکه رهبران اروپایی از مردم خود می ترسند. درخواست معاون رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی برای ایفای نقش بیشتر احزاب راستگرای افراطی در عرصه سیاسی این کشورها با توجه به پیروزی های احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در سال 2024 و نیز انتخابات سراسری در کشورهای مانند آلمان و فرانسه و نقش آفرینی روز افزون آنها در عرصه سیاسی اروپا معنا پیدا می کند. در واقع نزدیکی فکری قابل توجه بین دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا و راستگرایان افراطی در اروپا وجود دارد که از مظاهر آن اعتقاد به برتری نژادی سفیدپوستان، تحقیر دیگر نژادها به خصوص سیاه‌پوستان، ملی‌گرایی افراطی، مخالفت با مهاجران و درخواست برای اخراج آنها، اسلام ستیزی و ضدیت با مسلمانان، تأکید و برتری فرهنگ و تمدن و ارزش‌های غربی و آمریکایی است. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
اخیراً در کنفرانس امنیتی مونیخ دی جی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا یعنی دونالد ترامپ سخنرانی مهمی رو ایراد کرده که در اون به طور بی‌سابقه‌ای به اروپایی‌ها تاخته و اونها رو متهم کرده که در حال گسست روزافزون از ارزش‌های دموکراتیک و همچنین ارزش‌های آمریکایی ان و در واقع میزان اشتراکات تمدنی و فرهنگی اونها با آمریکا رو به کاهش است. ضمن اینکه ونس به طور آشکار از سیاست‌هایی که در ارتباط با احزاب راست افراطی در اروپا در پیش گرفته شده انتقاد کرده و معتقد است که چنین سیاست‌هایی برخلاف روندها و پروسه دموکراسی و دموکراتیک در جوامع غربی هست. اون پیشنهاد داده که دولت‌های غربی با احزاب راست افراطی همکاری داشته باشند و در این حال به هر حال روسیه رو متهم کرده که در انتخابات غرب مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکا دخالت میکنه. این موضع ونس با واکنش شدید مخصوصا در آلمان مواجه شد و مقامات ارشد آلمانی از جمله صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور به شدت از این اظهارات انتقاد کردن. اونها معتقدن آمریکا در امور داخلی کشورها مداخله مستقیم میکنه و در صدد در واقع ایجاد اختلال و هرج و مرج در این کشورها هست. به هر حال دونالد ترامپ نشون داده که همکاری و هماهنگی و همفکری زیادی با گرایشات و احزاب و جنبش‌های راست افراطی داره و طبیعتاً این مسئله باعث میشه که موضعی که دولت آمریکا در قبال تحولات سیاسی کشورهای اروپایی میگیره طبیعتاً در راستای حمایت از جریانات راستگرای افراطی باشه و این مسئله ایه که به شدت مخصوصا در کشورهای مانند آلمان که تجربه نازیسم و جنگ جهانی دوم رو از سر گذروندن به شدت منفی تلقی میشه. به هر حال ترامپ نشون داده که کاملا آماده مداخله، تاثیرگذاری و حتی تحمیل ارزش‌ها و تفکرات خود بر دیگر کشورها هست و صرفا نگاه از بالا به پایین به بقیه کشورها حتی اروپا داره و این استثناگرایی آمریکا و یک جانب گرایی آمریکا کاملا در جریان موضع‌گیری هایی که ترامپ و معاونش در جریان تحولات اخیر و حضور در اجلاس های مختلف اتخاذ کردن کاملا مشخص است.
در واقع سناریوی مطلوب دولت ترامپ روی کار آمدن دولت‌های راستگرای افراطی و یا سیطره احزاب راستگرای افراطی در پارلمان‌های اروپایی و تصویب قوانین و مقررات است که با دیدگاه‌ها، اهداف و منافع مد نظر دولت ترامپ در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی همخوانی داشته باشد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراهش با رهبر معظم انقلاب اسلامی. نخست وزیر تاجیکستان: همکاری تجاری و اقتصادی برای کشورهای منطقه خزر اهمیت ویژه دارد. و همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جریان شوم به موضوع فتنه پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با وجود تعالیم روح‌بخش اسلام و کتاب الهی، فتنه در عالم برخواسته است که نه تنها امت اسلامی را با خطر تفرقه، تکفیر، دیگر کشی روبرو کرده است، بلکه دامن تمام بشریت را نیز گرفته است و متاسفانه همه این فتنه ها و آشوب ها از آلوده نمودن ساحت دین و مقدسات به خرافات و مهوات و نیز کوته فکری با ادعای غیرت بر سلامت دین و محافظت از آن برمیخیزد. بر پایه این همیت و غیرت ظاهری پدیده شوم و خطرناک با نام تکفیری شکل گرفت که جنایت عظیم بر ضد بشریت است و آرامش و امنیت بسیاری از جوامع را تحت شعای خود قرار داده است. جهان اسلام در دو قرن اخیر به ویژه در چند دهه گذشته شاهد شکلگیری و رشد جریان‌های گوناگون افراطی با افکار متفاوت بوده است. افراطی‌گرایی تکفیری بدترین و خطرناکترین پدیده‌ای است که در این دوران ظهور کرده است. این در حالی است که تکفیر و کشتار بی‌جهت انسان‌ها نه با مبانی دین اسلام سازگار است و نه رهبران دینی و علمای بزرگ اسلامی آن را تایید میکنند. در این میان هرگاه جنایت توسط گروه های تکفیری و تفریقه های افراطی‌گرا در نقاط از جهان صورت میگیرد، دشمنان اسلام بدون درنگ آن را به مسلمانان و تعالیم اسلامی نسبت میدهند و اسلام را دین جنگ طلب و مسلمانان را افراد تندرو خونریز معرفی میکنند. در برابر این تهاجم دشمنان به آموزه های دین، زشت‌نمایی چهره دین اسلام و انحراف افکار عمومی و نیز در واکنش به جنایت ها و اعمال ضد بشری گروه های تکفیری لازم است تا مدافعان اسلام تنها به تقبیه این اعمال اکتفا نکنند و با بیان اینکه تعالیم اسلامی با این سلوک معارض و خشونت و دیگر کشی منافع آموزه های اسلامی است، مفهوم نادرستی است که از دین مقدس در ذهن افراد تندرو نقش بسته است آشکار نماید. تا کنون مطالعات و تحقیقات زیادی در زمینه تکفیری ها و راهکارهای مقابله با آنها صورت گرفته است. در هر کدام از این مطالعات جنبه های متفاوت از جریان تکفیری مد نظر بوده است. این با هدف کلی بررسی نقش علمای دین در مقابله با بحران خشونت و تکفیر در عصر حاضر نگاشته شده است، چرا که نقش علمای دین در مقابله با افراطی‌گرایی ها و برداشت های ناصحیح از دین بدهی و انکارناپذیر است و علاج همه این افراطی ها، خشونت ها و تکفیری ها که به نام دین اسلام و به بهانه دفاع از اسلام صورت می گیرد در خود اسلام نهفته است. از این منظر لازم و ضروری است که برای حل چالش ها و بحران هایی که گریبانگیر امت اسلامی شده است، راهکارهای را ارائه و تبیین شود. مبنی بر اینکه در جهان بحران زده و پرتشدد اسلام با چه روش های می توان مسلمانان را در صف واحد قرار داد و از بحران های کنونی که جهان اسلام به آنها مبتلاست رهایی بخشید. ضرورت های چند را می توان برای پرداختن به این موضوع و مقابله با گفتمان تکفیری برشمرد. یکم، وجود جریان انحرافی منتسب به دین اسلام همواره یکی از بزرگترین آسیب های برای مبانی اصیل اعتقادی و جوامع اسلامی بوده است. امروزه با گسترش تکنولوژی ارتباطی این آسیب بیش از گذشته موجودیت اسلام اصیل را تهدید میکند و برای مقابله با این تهدید آشنایی با این جریانات و مبانی فکری و اعتقادی آنها حائز اهمیت است. دوم، جریان های تکفیری یکی از خطرناکترین دشمنان اسلام به شمار می آیند. افکار و عقاید این جریان گرچه دارای اتفاق و استحکامی نیست، اما به دلیل حمایت کانون های قدرت و برخورداری از منابع مالی و تبلیغاتی گسترده، تهدید بالفعل برای جهان اسلام به حساب می آیند. از این رو شناسایی دقیق این جریان برای مقابله با تهدیدات گسترده آنها در کشورهای اسلامی ضرورت امکان‌ناپذیر است. سوم، فعالیت های تبلیغی و تهدیدات گروه های تکفیری در منطقه و جهان برغم شکست های پی در پی آنها در سوریه و عراق و مناطق دیگر گسترش یافته است که این امر ضرورت مقابله با این جریان و پاسخ به شبهات مرتبط با دیدگاه های تکفیری را در راستای پاسداری از امت اسلامی دوچندان نموده است. این مسئله ضرورت شناخت، تبیین، توصیف و تحلیل این جریانات انحرافی را به منظور مواجهه صحیح و برخورداری کارشناسانه با آنها آشکارتر می سازد. بنابراین برای پیشگیری از این پیامدهای منفی لازم است به این مباحث بپردازیم و با این جریانها به شدت مقابله نماییم. لذا شناخت این جریانها در جهان اسلام ضروری است و به ما در فهم عمیق و تحلیل راهکارهای مقابله با آنها کمک شایان می نماید. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریانی شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را می شنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی تحصیحتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: سفر در 18 نمایشگاه گردشگری تهران و اخبار فرهنگی. هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با حضور 700 شرکت داخلی و خارجی از 23 تا 26 بهمن ماه برابر با 11 تا 14 فوریه سال روان در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه که به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری در سطح منطقه شناخته می شود، میزبان فعالان صنعت گردشگری از کشورهای مختلف مانند امارات، ترکیه، تاجیکستان، تایلند، برزیل، اندونزی، قطر و روسیه بود. با اختصاص 395 متر مربع فضای نمایشگاهی و غرفه های خارجی، این رویداد توانست به عنوان پل برای تبادلات فرهنگی و تجاری بین ایران و جهان عمل کند. و هم عزیزان با ما همراه باشد تا رخدادهای این نمایشگاه را از افتتاحیه تا اختتامیه مرور کنیم. گفتنیست مراسم افتتاحی 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران 23 بهمن ماه برابر با 11 فوریه سال روان با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، انوشیروان محسینی بنچی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، تعداد از مدیران عالی رتبه ایران، جمع از سفرا و مهمانان خارجی و جمع از فعالان و پیشکسوتان حوزه گردشگری برگزار شد. مناسب است بدانیم که نمایشگاه گردشگری یکی از رخدادهای برجسته در حوزه گردشگری محسوب می شود که فرصت بی‌نظیر را برای ارتباط تجاری و معرفی خدمات و محصولات جدید فراهم می آورد. این نمایشگاه نه تنها محل برای دیدار فعالان صنعت گردشگری است، بلکه به بررسی روندهای نوین و مقاصد جدید گردشگری در سطح جهانی نیز می‌پردازد. شعار این دوره از نمایشگاه گردشگری صلح، اقوام ایرانی و وفاق ملی بود. در این دوره از نمایشگاه کشورهای مختلف از جمله قطر، ترکیه، اندونزی، ازبکستان عرفه داشتند. تاجیکستان نیز که اخیراً همراه با ایران لغو روادید انجام داده است، حضور بسیار پررنگ در این دوره از نمایشگاه داشت. باید ذکر نمود که 18 دوره نمایشگاهی بین‌المللی گردشگری با حضور مردم استانهای مختلف ایران همراه بود و هر یک از این استانها متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم خاص و زیبای خود در غرفه های مختلف این دوره از نمایشگاه حضوری فعال داشتند. از نکات قابل توجه و در عین حال جذاب در این دوره از نمایشگاه این بود که هر استان با یک تیم خاص و ویژه حضور پیدا کرده بود. استان البرز با تیم رویدادهای گردشگری، استانهای بوشهر و مازندران و هرمزگان با تیم گردشگری دریایی، استان تهران با تیم گردشگری صلح و وفاق ملی، چهارمحال و بختیاری با تیم گردشگری ماجراجویانه، خوزستان با تیم گردشگری اقوام، استان خراسان جنوبی و سمنان با تیم گردشگری روستایی، خراسان رضوی با تیم گردشگری زیارت و سلامت، استان زنجان با تیم گردشگری اکوتوریسم، سیستان و بلوچستان و گیلان با تیم گردشگری خوراک، استان قزوین با تیم گردشگری های نوین، استان قم با تیم گردشگری مذهبی، کرمان با تیم گردشگری میراث جهانی و راه ادویه، کردستان با تیم گردشگری موضوعی، کوگیلیره و بوی رحمت با تیم گردشگری صنعتی، استان گلستان با تیم گردشگری فرهنگی، لورستان با تیم گردشگری تاریخی، استان مرکزی با تیم گردشگری ادبی، همدان با تیم گردشگری کودک و استانهای ایلام و یزد با تیم گردشگری طبیعتگردی در این دوره از نمایشگاه حضور داشتند. در کنار این تیم‌های خاص و جذاب در حیات نمایشگاه نیز روزانه تعداد از گروه‌های محلی به اجرای نمایش و یا رقص‌های زیبای محلی می‌پرداختند. همچنین محوطه این دوره از نمایشگاه به محل جذاب برای برگزاری و نمایش آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی تبدیل شده بود. اجرای رقص محلی مردان اشاعری سنگسر، آیین سنتی دفزنی، حرکات نمایشی و نمادین زندگی روزمره روستایی، رقص محلی کرمانجی، مراسم عروسبران، اجرای نمادین پنبزنی گلستان، اجرای موسیقی مقامی مازندران از اجراهای آیینی این دوره از نمایشگاه بود. باید گفت این دوره از نمایشگاه همانند دوره های قبل یک بخش خوشمزه و خوشعطر نیز داشت. غرفه های فروش خوراک های محلی در محوطه نمایشگاه سر و سامان ویژه گرفته بود و هر کدام از این غرفه ها سوغاتی های محلی و بومی را در معرض دیدی بازدید کنندگان قرار داده بودند که با استقبالی بی‌نظیر همراه بود. یکی از نکات برجسته این نمایشگاه حضور پررنگ استان فارس با 503 متر مربع فضای نمایشگاهی بود. غرفه فارس با طراحی زیبا و استفاده از عناصر هویتی این استان توانمندی های گردشگری و صنایع دستی فارس را به نمایش گذاشت. هنرمندان برجسته از این استان نیز با حضور در این رویداد آثار فاخر خود را در معرض دیدی بازدید کنندگان قرار دادند. در میان تمامی بخش‌های جذاب این دوره از نمایشگاه، اجرای نمایش‌ها و موسیقی‌های آینی و محلی را می‌توان به عنوان بخش خاص این دوره در نظر گرفت. امسال نیز این برنامه‌ها به صورت ساماندهی شده و در جایگاه‌های مخصوص برگزار شدند. گروه‌های مختلف آینی و محلی با اجرای برنامه‌های زنده، فضای شاد و پرشور را ایجاد کردند که مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت. بسیاری از بازدیدکنندگان نیز تلاش کردند که تا با ثبت تصاویر و فیلم‌های زیبا این لحظات را برای همیشه حفظ کنند. 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران علاوه برنامه‌های جاذبه‌های استان‌های مختلف، برنامه‌های جانبی متنوع و جذاب را نیز در خود جای داده بود. از رونمایی سازهای سنتی همدان که ثبت ملی شدند تا اجرای زنده گرکوربافی و دمامسازی بوشهر، همه و همه بخش از این رویداد بزرگ بودند. بازدید کنندگان همچنین می توانستند تجربه متفاوت از گردشگری در رشت را با شرکت در کارگاه های رشت شناسی و لورستان شناسی کسب کنند. جشنواره پنبه گلستان و رونمایی از جاجم صبح مازندران نیز از دیگر برنامه های ویژه این نمایشگاه بود.